أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
درباره مسائل وصیت عرض می‌کردیم که اگر کسی بدهی دارد به فردی یا افرادی، قبل از فوت نمیتواند ادا بکند یا دسترسی به اونها نداره ولی امید داره که پس از فوتش اون افراد پیدا بشن، بهشون دسترسی پیدا بشه، یا اینکه فعلا از جهت شرعی واجب نیست ادا کنه، در این فرض باید یه جوری وصیت بکنه که این دین از اصل مال ادا بشه. در اینجا یه نکته‌ای باید بهش توجه بشه و او اینه که بعضی از افراد بدهی قطعی به دیگران ندارن، بلکه احتمال میدن که بدهکار باشن. اینها اگر وصیت بکنند که به فلان کس از به خاطر بدهی فلان مبلغ رو بدین، اگر اون فرد رو جزء بدهکاران، جزء طلبکاران قطعی خودش بنویسه، این وصیت سبب می شود که به وارث لطمه می خوره. چرا؟ چون بدهی رو از اصل مال بر می دارن. دیشب عرض کردم ممکنه انقدر بدهکار باشی که وقتی بدهی او رو بدن همه مال دیگه بره و تمام بشه، حتی ممکنه تمام بدهی هم ادا نشه. اول باید بدهی رو از اصل مال بردارن. حالا فرض کنید که بنده به دو نفر بدهکارم، به یکی قطعا، به یکی هم احتمالا دوست دارم که بعد از من به او بدهی احتمالی داده بشه. اگر هر دوتا رو من یه جور وصیت کنم، فرض کنید کل ماترک من 30 میلیون تومنه و من وصیت کنم که به مثلا آقای الف که قطعا از من طلب داره 10 میلیون تومن بدید، به اون آقایی که از من قطعا طلب نداره ولی احتمالا 10 میلیون طلب داره به او هم بدید. اگر این جور وصیت بکنم 20 میلیون از 30 میلیون داده میشه و 10 میلیون میمونه برای وارث، در حالی که اگر بدهی قطعی رو فقط برمی داشتن 20 میلیون میموند و از این 20 میلیون فقط من در حد 1/3 حق داشتم وصیت کنم. الان که وصیت میکنم که 10 میلیون داده بشه، 3 میلیون از سهم وراث رو من دارم توش تعدی میکنم. تو بعضی روایات داره این یه جور دزدیه، این یه جور تعدی به مال مردم و از معاصی کبیر است. نباید یه جور من وصیت کنم به خاطر یه احتیاطی، یه معصیتی و یه گناهی مرتکب بشم. این کار باید مراقب باشم که انجام نشه. من وصیت میکنم به آقای الف که قطعا از من طلب داره 10 میلیون بدن، آقای ب تا حد سلس از این باقی مونده من میتونم وصیت کنم، بگم از سلس من به آقای فلان از باب به بدهی احتمالی بپردازید. حالا ممکنه اون رقمی که مورد نظر من هست به عنوان احتیاط تمام این سلس رو در بر بگیره، ممکنه تمامش رو در بر نگیره. پس من باید یه جوری وصیت کنم که به وارث لطمه نخوره. همینطور اگر مثلا من نمیدونم مستطیع شدم یا نه، ولی احتمال میدم استطاعت حاصل شده، وصیت کنم که یک حج از اصل مال من داده بشه. دیشب عرض کردم که از اصل مال میت علاوه بر کفن و دفن و صدر و کافوری که بر میدارن، بقیه خرجای مربوط به تجهیز او رو بر نمیدارن از اصل مال. علاوه بر این تمام بدهی های عمرش کسر میشه و برداشته میشه، و اگر مستطیع برای حج بوده و عصیانا نرفته حج، یه خرج حج هم از اصل مال بر میدارن. اگه فرض کنی بنده مستطیع شدم، میگه نمیدونم مستطیع شدم یا نه، ولی میگم یه حجت الاسلام از اصل مال من بدیم، میگم من این یه حجت الاسلام برای من بدیم، یعنی از اصل مال. چنین وصیتی چون اصل استطاعت من محرز نبوده، یه جور لطمه زدن به وارثه و این کار جایز نیست. باید من یه جوری وصیت نکنم که لطمه به وارث بخوره. بله اگر من از وارث خودم، از تمام وراث، این اجازه رو بگیرم که من بیشتر از ثلث وصیت بکنم، اونا ولو شفاهی به من در زمان حیات اجازه بدن. اگر اونها اجازه دادن من وصیت که بکنم و از وصیتم بر نگردم، این وصیت باید بهش عمل بشه. بعدن هم اونها نمیتونن به هم بزنن، بعدن نمیتونن بگن ما حالا یه چیزی گفته بودیم یا ننوشته بودیم. گفتنش حتی تأیید با اشاره سر و امثال اینها کافیه برای اینکه دیگه مجاز نباشن اونها که به وصیت متوفا عمل نکنن. باید به وصیت عمل بکنن اگر بیشتر از ثلث باشه، ولی در صورتی که اونها چنین اجازه نداده باشن و وصیت این شخص سبب ضرر زدن به اونها بشه، این کار خلاف شرع و جایز نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. بعضی از اشخاص سوال می‌کنن که حکمت توصیه پیامبر و ائمه علیه السلام نسبت به بحث عزاداری یا حتی زیارت چیه؟ یا به تعبیر دیگری فلسفه عزاداری چیه؟ فلسفه زیارت چیه؟ این سوال در حقیقت میفهماند که شخصی که داره سوال میکنه دو چیز رو قبول کرده بعد این سوال رو میکنه، یعنی این سوالش بعد از دو نکته ایست که قبول کرده. نکته اول اینه که خدا و اولیاء خدا دستوری و حکمی بیان نمی کنن که حکیمانه نباشه. حتما تمام دستورات خدا و اولیاء خدا حکمت داره، این نکته اول. و نکته دومی که توی ذهن این فرد هست که بعد سوال میکنه حکمت و فلسفه عزاداری چیه، این نکته است که اون حکمتی که برای احکام هست، اون حکمت باید علل قاعده برای مام قابل فهم باشه. توضیح بدم ما بفهمیم چی. درست؟ خب این دو نکته که یکی احکام خدا حکیمانه است، این نکته در مذهب شیعه مسلمه که خدا خدای حکیم، هیچ کارش چه در عالم تکوین و عالم خلقت و چه در عالم قانون گذاری کار خدا غیر حکیمانه نیست. هر خدا کارش حکیمانه است، حکمت داره. یه گفتگویی داره مفضل با امام صادق علیه السلام، یا شاید دو تاست، چون دو تا روایت به نظر میرسه که احتمالاً دو تا روایت باشه. گفتگو هم از اینجا آغاز شده که زمان امامت امام صادق علیه السلام تقریباً به دو دوره 16 سال تقسیم میشه، تقریباً اینجوریه. البته دوره دوم یه خود بیشتر از 16 ساله. دوره اول 16 سال اول حضرت مواجه بودند با اواخر دوران بنی امیه. بنی امیه رو به ضعف رفته بود این دوران آخری که بودند، و درگیری های ابو مسلم خراسانی و بقیه کسانی که قیام کردند علیه بنی امیه، این شورش ها و این قیام ها موجب شد که دولت مرکزی بنی امیه ضعیف بشه. دولت ها وقتی که به ضعف مبتلا میشن، پایه های حکومتشون سست میشه، اول چیزی که رها میکنند فضای فرهنگی جامعه است. قبل از او فضای جامعه رو کنترل میکنند، تمام حکومت ها میکار میکنند. این که گفته میشه تو حکومت ها عقیده آزاد رو قبول، مثلا آزادی عقیده رو قبول دارن، یه حرفی است که فقط زمانی که میخوان دیگران رو بکوبن استفاده میکنن، و الا هیچ حکومتی، حتی الان شما فکر کنید مثلا آزادترین حکومت هایی که تو دنیا به نام آزادی معروفه، مثل حکومت مثلا امریکا که معروف به این مسئله است و خیلی هم به این موضوع می نازه و حرف می زنه، او هم آزادی عقیده و آزادی بیان عقیدهش محدوده. یعنی ای کسی اونجا بخواد بیاد، مثلا یه سری سایت ها رو کاملا فیلتر می کنن به نام تروریسم. حالا اون واقعا تروریست هم هستن یا نه بحث دیگه است، ولی میگه ترویج تروریسم در اینجا جایز نیست. یا اگر کسی مردم رو یه جوری علیه حکومت امریکا بخواد بشوراند که مردم تحریک بشن، میگه این کار جایز نیست. تمام حکومت ها محدود میکنن. لذا شما فکر نکنید فقط اسلام توی بحث های حکومتیش محدودیت ایجاد میکنه. تمام حکومت ها داشتن، دارن و خواهند داشت، اصلا نمیشود بدون این. منتها وقتی حاکمیت ها به ضعف میفتند، من نمیخوام بگم پس هر نوع محدودیت برای فکر و عقیده درسته، میخوام بگم بعضی ها که میان اعتراض میکنن آقا چرا در اسلام آزادی عقیده به هر شکلی وجود نداره، اینا مثل این که فکر کردن جای دیگه هست به طور مطلق، بعد وقت اینجا چون نیست میخوان اعتراض کنن. اینجور نیست. به اون گله گشادی که افراد تصور میکنن هیچ حکومتی اصلا نمیتونه باقی باشه. منتها وقتی حکومت ها مواجه میشن با یه بحران هایی که این بحران نسبت به اصل حاکمیتشون هست، جز اولین چیزهایی که حساسیتشون رو برمیدارن حساسیت نسبت به فضای فرهنگی و فکری و اعتقادی جامعه است. بنی امیه هم وقتی که مواجه با این شورش ها شدن جامعه رو رها کردن. وقتی جامعه رو رها کردن، اون وقت افکار مختلف شروع کرد به رشد کردن تو جامعه. از جمله افکاری که رشد پیدا کرد افکار ضد خدا بود، به تعبیر اون وقت زندقه و الحاد، یعنی یه عده آدم بودن رسما منکر خدا بودن، رسما منکر امور ماورایی بودن، به قول امروزی ها ماتریالیست بودن. ابن عبدالاوجا مثلا یکی بود، ابو شاکر دیسانی بود، عبدالله مقفع بود، یه عده ای هم بودن. اینا به قدری آزادی پیدا کرده بودن که تا قبل از او این چنین بود، بعد هم که بنی عباس اومدن بعدن این قضیه به همین شکل بود. الان هم هست، این محدوده مکه و اطراف مکه که معروف به حرمه، مسلمان ها اجازه ورود غیر مسلمان رو نمیدن بهش. الان هم شما به محدوده حرم که نزدیک بشین یه تابلو داره، ممنوع اون دخول و غیر المسلمین، ورود غیر مسلمان به اون منطقه ممنوعه. خب نه تنها این موضوع از بین رفت، بلکه تفریح سالیانه ابن عبدالاوجا و ابو شاکر دیسانی و عبدالله مقفع این بود که بیان تو مسجد حرام بشینن ایام حج، مردم طواف میکردن، اینو مردم صدا کنن چند تا بشینن، یه خود شبهه راجع به خدا و معاد و این چیزا بهشون گفتن، مردم هم که حالیشون نبود، یه خود گیج میخوردن پا میشدن میرفتن سری بعدی. همون کاری که الان یه عده اصلا علاقمندن که با شبکه های رسانه‌ای این کارها رو انجام بدن و یه گویا مسئولیتی در این زمینه احساس میکنن. اینا یه خوده که سر به سر در یکی از سالهای خوده که سر به سر مردم گذاشتن، عرض به حضورتون، بعد خسته شدن نشستن و هم دیگه همچین خستگی در کنن، بعد در این حال شروع کردن به مردم تیکه گفتن. یکیشون به اون دیگری گفتش که این مردم اندازه گاو نمیفهمن، اینه که دور این خونه دارن میچرخن اندازه گاو نمیفهمن. اون رفیقش گفتش که همینطوری که میگه، اما حساب اون آقا جعفر ابن محمد صادق جداست، حساب اون آقا جداست، او خیلی آدم فهمیه. ابن عبدالاوجا به قول معروف لیف صابون امام صادق به تنش نخورده بود قبلا، گفت نه خیر، اون آقام داخل همین جمعیت. گفت من بهت میگم خلاصه تجربه کردم قبلا، این بزرگوار رو بی خود سراغ اون آقا نرو که سرفکنده برمیگردی، نه اینکه تو رو با ناسزاگویی رد بکنه، یه جوری جواب تو رو میده که تو اصلا نمیتونی پاسخ بدی. گفت من جواب همون آقا رو میدم. گفت خب خیلی فکر میکنی کننده ای، برو. این پاشد اومد پیش امام صادق. خودش میگه در این گفتگو یه جوری امام صادق واسه من بحث خدا رو ترک کرد که من احساس کردم یه خود بگذره اصلا، مثل اینکه خدا میاد بین من و امام صادق و میسه منم در رفت. خب این ابن عبدالاوجا یه بار خلاصه قلابش گیر کرد به مفضل، به مفضل گفتش که این خلاصه بحث راجع به خدا چیه، یکی دوتا شبهه گفت. مفضل ابن عمر جواب بلد نبود بده، شروع کرد به پرخاش کردن. ابن عبدالاوجا گفت تو مرید امام صادقی؟ من با امام صادق حرف زدم، اصلا عصبانی نشده، حرفای متین جواب من میده، این چه ارادتیه که تو داری؟ هم جواب بلد نیستی بدی، هم خلاصه این چنین. مفضل پاشون اومد پیش امام صادق علیه السلام و به حضرت قضیه رو عرض کرد. حضرت بهش فرمود قریب به این مضمون، فردا صبح اول آفتاب بیا اینجا من و قلم و کاغذم بیار تا واسه من چیزهایی بگم پاسخ او رو بدون. سه روز از ابتدای آفتاب تا نزدیک ظهر امام صادق علیه السلام برای او مطالبی می‌فرمود که تذکر می‌داد به وجود خدای متعال. از جمله تذکراتی که من این مقدمه رو گفتم، یه چیزایی این وسطا گفتم انشاءالله خالی از فایده نبود، من برای این گفتم. حضرت بیان کردن مثلا مقدار زیادی در بدن انسان چه حکمت هایی تو این خلقت هست. ابرو چرا اینجاست؟ چشم چرا اینجاست؟ گوش ها چرا مثلا در سر قرار داره؟ چرا کف پا گوش نذاشته یا سر زانو یا مثلا توی زیر بغل؟ توضیحاتی از دادن که کسی توجه کنه میفهمه که اینا اتفاقی نیست، که یه بیگ بنگ اتفاق افتاده باشه، تعبیر ازت این نیست، یه بیگ بنگ اتفاق افتاده باشه در بین چند تا مولکول اتم، بعد یه دفعه یه چیزی یه سردگوشی درست شده باشه، اینم اینجوری با این مقدار تدبیر این نمیشه. یه پسری داشت انکار خدا کرده بود، آقا معرفی کردن به من، عرض به حضورتون که مدرسه که قبلا ایشون بود، بعد من با این شروع کردم به گفتگو کردن، تو عرض به حضورتون که دفتر مسجد بودیم، من بهش گفتم که من میخوام یه نظریه علمی بدم. گفت چی؟ گفتم که یه مقدار ما اتم داریم اینجا سرگردان، حالا بیگ بنگ نه اسمال بنگ، یه همچین بنگ کوچیکی اتفاق افتاده در بین شده این قندون، قبول میکنی؟ گفت نه، یه حرف بی ربطی. بهش گفتم خب حالا یه خورده اتم ها بیشتر، نظریه دوم میخوام بدم، یه مقدار از این اتم ها بیشتر شد و یه اسمال بنگ دیگری اتفاق افتاد و شد این قندون اضافه این میز. این مثالی که دارم میذارم همین جوری بود. خندید و نظریه است مثلا داری میده. گفتم حالا یه نظریه سومی که اتم ها رو بیشتر کن، این اتاق به اضافه این قندون این میز. داشت حوصله سر میرفت که گفت چی بخوام بگم؟ گفتم حالا یه مقدار این اتم ها هست و یه حالا بیگ بنگ اتفاق افتادی، یک انفجار مهمی شده این عالم، قبول میکنی؟ البته او گفت من قبول میکنم. گفتم من نفهمیدم این کوچیک ها چه مشکلی داشت که قبول نکردی، اون بزرگر رو میخوای قبول کنی؟ بعد دیگه من چون بلد نبودم از جا بعد برای این نوع انکار چی باید جواب داد، گفتم من دیگه بلد نیستم. امام علیه السلام از خیلی چیزای کوچیک گاهی شروع کردن و حکمت های اینها رو میفرمودن، تو حیوانات تو انسان همینجور تذکر ده. من میخوام اینو عرض کنم که کار خدا حکیمانه است تو عالم خلقت، بله ممکنه ما اون حکمت رو در نیابیم، درسته، نفهمیم چیه. مثلا جلبک های فرض کنید دریاها، خیلی وقتا ممکنه ما احساس کنیم یه چیز بی ربطیه، بعد معلوم میشه که عمده اکسیژن کره زمین اینا دارن تولید میکنن، ولی ما خفه میشیم تو این کره زمین. مثلا از اینجور چیزها گهگاه بهش ما دسترسی پیدا میکنیم، اگرم دسترسی پیدا نکنیم میفهمیم کار خدا تو عالم خلقت حکیمانه است. همینطور که خدا کارش حکیمانه است، اینجا قانونی هم که میذاره حکیمانه است، یعنی همجور گتره‌ای و از باب خنده و شوخی و اینکه حالا خدا میخواد مردم رو سرگرم کنه، یه خورده مش کرده توی جعبه قانون ها، یه جوری همجوری سر مردم نثار کرده همجور بریزن، حالا یا مثل تاسی که میندازن، یه دفعه خدا انداخته نماز چهار رکعتی واسه ظهر اومده، بله واسه نماز مغرب سه رکعتی اومده، واسه عرض به حضورتون نماز صبح دو رکعتی اومده. اینجوری نیست، اینا هر کدومش حکمتی داره. منتها نکته ای که از اون گفتم، کسانی که میپرسن فلسفه عزاداری چیه، تو این نکته اعتقادشون درسته که هر چیزی، هر حکمی، هر دستوری، واجب یا مستحب، حکمتی داره. اما او کسی که این سوال میکنه یک نکته دیگه هم تو ذهنشه و اون اینه که من ابزار تشخیص حکمت‌های خدا رو تو همه چیز دارم و همه حکمت‌ها رو میفهمم. این نکته نکته ایست که اتفاقا دین به ما گفته اگه میخوای حکمتشو بدونی باید بیای از معصومین سوال کنی. بعضی از جاها واضحه بعضی از حکمت‌ها، اما خیلی از حکمت‌های احکام الهی حکمتی است که در دسترس ما نیست و ما نمی‌فهمیم چی. احکام خدا که اینجوریه کم نیست و این نوع احکام منشأ امتحان مردم هم شده. مثلا ربای با سود اندک به نظرتون چجوریه؟ فرض کنید یه کسی دلش به حال من یه آخوند علاقه با سوخته اومده گفت آقا تو این وضعیت ناب سامان ارزی من نذر کردم. فرض کنید دیگه حالا شطور در خواب بیند پن بدانه، حالا ما داریم از خودمون میگیم، اومد به من میگه که آقا بنده 1,000,000 دلار بخوام به شما قرض بدم، باز پرداختش هم از 5 سال بعد سودش هم 0.5%. بله من از این حرف او امشب که هیچی، یه هفته خوابم نمیبره. قبول میکنم درست؟ یه سودی رو در نظر نگیرین. الان تو دنیا خب خیلی از بانک ها سوداشون خیلی کمه، 1%، 2%. اینا حالا تو ایران هم دور برکت زیاد شده و سودا ولی به یه جاهایی رسیده که چرز کنم، اما اون سودای اونطوری توجیه اقتصادی کاملا داره. اما دین میگه همون ربا با سود اندک هم جایز نیست. روایت داریم از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، به امیر المومنین علیه السلام فرمود یا علی درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیتن کلها به ذات محرمن فی بیت الله الحرام. یه درهم ربا یعنی همون سود اندک، درست؟ نزد خدا از 70 عمل فحشا، اونم با محارم، اونم تو دل خانه کعبه، نزد خدا بالاتر. ما اصلا اینجوری نمیفهمیم. بله نمیفهمیم. اگر کسی در غیر ارتباط با همسر شرعی، با خلاصه کسی که مشروع ارتباط داشته باشه، در غیر ارتباط با او خودش رو به حالت جنابت بیاره، امام صادق علیه السلام در به راوی فرمود که لو علمت بما یفعله ما اکلت معه، اگر تو بدونی که او کارش چیه، چه حالتی شناعتی داره کار او، سر سفره با او نمیشینی غذا بخوری. لو علمت بما يفعله ما اكلت معه. الان خیلی از روانشناسا میخندن به میگن بابا این کار اگر در حد محدود بشه ایرادی نداره. خب ما اون فرمایش امام صادق اینه، یه کسی اومد وارد شد بر حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه جوانی که این گناه رو کرده بود، سید الشهدا علیه السلام که رحمت الله الواسع است، حضرت او رو بیرونش کرد در، فرمود خجالت نمیکشی جلوی حجت خدا خلیفه خدا تویی که این کار کردی، برو بیرون. توجه میکنی حکمت همه چیزها بنا نیست ما بدونیم. خیلی از حکمت ها مخفیه، حکمت دستورات خدا حکمت دارد، ما در جریان نیست مگر اینکه برای ما توضیح بدن. ما از جانب خودمون مجاز نیستیم حکمت سازی کنیم. حد اکثر میتونیم بگیم این منافع به نظر ما میرسه، اما شاید اون جهتی که خدا این حکم رو برای او قرار داد یه چیز دیگه باشه. ما چه میدونیم؟ چه توجه میکنیم؟ ما چه میدونیم؟ ابو حنیفه تو مسیر دید خب یه آدمی بود که کلی مرید داشت و در مسیر حج در حالی که محرم بود سوار محمل می شد، یعنی سایبان سریش، دید موسی بن جعفر صلوات الله علیه حضرت وقتی در مسیر هستن مقیدن که زیر آفتاب باشن. از حل من احرمت له، برای همونی که محرم شدی به خاطر همون خودتو در برابر آفتاب قرار بده. همون خدایی که گفته محرم شو، خودتو به خاطر او در برابر آفتاب قرار بده. میدید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو راه که دارن میان پرهیز میکنن از سایبان، دوری میکنن، ولی وقتی که تو منزل گاهی ازت پیاده میشن میرن زیر چادر. اومد به حضرت اعتراض کرد که این چه کاریه، اگر سایه اشکال داره چه را بری چه وایس، اگرم اشکال نداره باز این دو حالتش فرقی نمیکنه. حضرت فرمون پیغمبر خدا این دوتا حالت از هم جدا کرده. بله حکمتی هم داره، حالا اون حکمت رو توضیح ندادن که چرا در حال سیر مردان نباید برن زیر سایبان. بله باید قبول کن. بعضی از افراد حواسشون پرته و میخوان تمام احکام دین رو بیان، چون حکیمانه میدانند فکر میکنن سر از حکمت خدا میتونن در بیارن تو همه چیز. خیلی وقتا اینجوری نیست، ما سر در نمیاریم. و اتفاقا تو همین جا خیلی از افراد کمیتشون لنگ میشه. درس قدیم و جدید خوندن خیلی خوبه، آدم عالم میشه، ولی یکی از آفتاش اینه که رفته رفته آدم حواسش پرت میشه، فکر میکنه خیلی چیزا میدونه، باید همه چیزو بدونه. اینجا که میرسه بعد چون نمیفهمه رفته رفته اعتراض میکنه. تمام تحقیقات علمی محترمه، اما همه مال چارچوب دنیاست. تو آخرت چه خبر میشه، ما چه میدونیم؟ بله فرمود، من حالا یه مثال میزنم، بخوام بگم اصل سوال راجع به فلسفه عزاداری، پرسیدن این سوال غلط، مگه اینکه ما این سوال از امام صادق بکنیم، مگه از امام واقعی، نه اینکه من آخوند بیا سوال کنه، یا ما هم دیگر پیش هم دیگه بشینیم بگیم آقا این سوال جوابش چیه، بعد که پیدا نکردیم یا یه جواب موجهی ندیدیم بعد بگیم پس آقا این دستوراتی که ما دادن همه باطله، اینا رو ساختن بافتن، چون باید حکم خدا حکیمانه باشه. حکم خدا حکیمانه است، ولی معناش این نیست که همه حکمتاش ما در دسترس داریم. خیلی از حکمت هم اصلا مال اینجا نیست، مال اون طرفه. مثلا حکمت این که ما از بول و ادرار پرهیز کنیم، فرمود اگه کسی پرهیز نکنه فشار قبل میاد واسش، منطقه فشار قبل رو شما دیگه نمیتونه اونجا یه دستگاهی بذاری که ببینی چیه، اون فشارش از نوعیست که اون میتی که تو عالم برزخه اذیت میشه، ولی تو عالم طبیعت هیچ اثری از اون نیست، هیچ اثری نیست. ما فکر میانیم مرده اینجا راحت خوابیده، در حالی که کلی الان واسش برنامه است. نقل میکنم مرحوم شیخ رجب‌الدین خیاط میگن که با یه عده از کنار یه قبرستون رد میشد، یه دفعه این عبا رو کشید کلش پیچید دور خودش، به سرعت هرچه تمامتر شروع کرد به دویدن، رفت 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 خیلی دور. و اطراف من بود به همدیگه گفتم بس که شیخ مند خدا قاد زده به قول آقا، این حرکت اصلا حرکت معقولی نیست. آخه چیه؟ دیدن از اون دور ای داره علامت میده بیاید بیاید. اینا حالا به احترام شیخ خودم چین جنبیدن و رفتن اونجا با حال اعتراض که آخه این چی بود. شون گفت اینجا یه قبری بود تو این قبرستون، چنان داد و فریاد میکرد وقتی او رو میزدن که من اصلا نزدیک بود پرده گوشم پاره بشه. ما الحمدلله اونجا صدای بلبل میشنویم و صدای گنجش کو احساس میکنیم، ولی این چنین باید بری اون طرف تا بشنویم. بعضی از چیزا اثرش اونجاست ولی اینجا نیست و اینجا نمیشه به افراد توضیح داد. آثار دنیوی، حکمت‌های دنیوی، حکمت‌های اخروی در احکام رو باید حجت خدا توضیح بده، ما حق نداریم. لذا خیلی وقتا سوالمون موجهه، منتها چون اون کسی که باید جواب بده ازش نپرسیدن این سوالو، یا پرسیدن جوابی دادی که به ما نرسیده در طول تاریخ ضایع شده، یا صلاح ندونسته جواب بده و امروز جواب این سوال رو بلده اون یه نفر، امام زمان صلوات الله علیه، ما باید این سوالا رو از او بکنیم. اما او حکم خدا رو تو هر زمینه ای که از پدران اون حضرت یا از خودش به ما رسیده رو باید کاملا ما تسلیم بشیم و قبول کنیم. این حکم حکیمانه است، قبول میکنیم، توضیح هم بلد نیستیم بدیم. لذا اگر راجع به عزاداری امام حسین علیه السلام، راجع به زیارت اون حضرت و این همه تأکید در باره او که عجیب و غریبه، راجع به این موارد اگر دستور به ما رسیده که مکرر رسیده، فقط یک زمینه بخواد قبول کردنش و اون اینکه من تسلیم حجت خدا باشم، بدونم او یه چیزی میدونه که من نمیدونم. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید، و خاصه علم در این زمینه رو به یه عده خاص فقط بده، به معصومین، به ما بنا نبوده بده. ما اگه میخوایم بدانیم باید از اون طریق بدانیم، اگر از اون طریق حرکت نکنیم به ما داده نمیشه و ما مجاز نیستیم از طرف خودمون این نوع سوالات رو جواب بدیم، بعد به دین خدا و به خدا نسبت بدیم. عرض من تمام. اگر توفیق شد فردا شب وقت بعضی از حکمت هایی که بیان کردند رو انشالله عرض میکنم. خب در سفری که ما زمان صدام پلید از سوریه داشتیم مشرف می شدیم به عتبات، یه پیرمردی همراه ما بود، ثروتمند بود، خدا براش امکاناتی فراهم کرده بود، خیلی مرد با حقیقتی هم بود. اصلا حضور او در کاروان ما یه معنویتی رو ایجاد کرده بود. او برای من این قضیه رو گفت، به من گفت که حرم حضرت رقیه سلام الله علیها قبل از انقلاب یه جور دیگه بود. من آقای حاج محسن آقا دیده بودم اون حرم رو، یه خونه ای بود شاید از این خونه کوچیک‌تر، مجموعه یه حیات کوچیکی بود. آقای حاج محسن آقا وارد حیات می‌شدیم، یه دوتا پله می‌خورد، حیات شاید به اندازه یه قالیچه مثلا 3x4 شد، یه چیز با یه حوض کوچیک وسط بود. بعد پله می‌خوردیم می‌رفتیم توی یه اتاقی، اون اتاق شاید از این اتاق اینجا کوچیک‌تر بود، یه ذریح خیلی کوچکی وسط بود و یه سالونی هم بود شاید باز به همین اندازه به طرف قبله که جای نماز خوندم و سلام، هیچ چی دیگه نداشت. معمولا هم زائر نداشت، ولی ایام زیارتی ازدحام میشد و زفار در زحمت بودن. خدا رحمت کنه یه عده از متمولین خیری که واقعا خدا به پولشون برکت داده، بعضی ها پول زیاد دارن ولی فقط پول زیاد دارن، برکت تو کارشون نیست. اونا آدم های که هم پول داشتن هم برکت تو کارشون بود، پیگیری خیلی زیادی کردن، حتی از طریق رئیس جمهور سوریه اونا اقدام کردن و اقدام کردن برای توسعه حرم بی بی. این آقا بر من میگفت، ایشون گویا خودش هم یه دستن در کار بود، گفت که همه خونه ها رو، خونه ها و مغازه ها رو رفتن خریدن و خلاصه راضی کردن همه رو. یک خونه بود که نمیفروخت، دو برابر قیمت نپذیرفت، سه برابر قیمت نپذیرفت. گفت من خونه همون نمیفروشم. خونهش هم یه جایی واقع شده بود که اگه میخواستن شروع کنن به تخریب و ساختن حرم، این میفته درست تو دل تر، لذا اصلا تر متوقف شد. هرچی واسطه فرستادن قبول نکرد. صاحب این خونه مسیحی بود، یه دختر داشت، این دختر دیگه تقریبا داشت متوقف میشد، این دختر مریض شد. خب اطبای سوریه نتونستن کاری براش بکنن، برد لبنان بیروت بیمارستان، اونجا بستری کرد، اونجا هم بیفایده بود. چون وضعش خوب بود برد دختر رو به لندن، فقط هم یه بچه رو داشت. تو لندن تو بیمارستان بچه بستری بود، دکترها اونجا بهش گفتن که این بیماری خوب شدنی نیست، این بچه تو روز به روز آب میشه و خلاصه بی خود اینجا هزینه داری، برش تا ببر همون شهر و دیار خود. این هم بلیط هواپیما گرفت و آورد و دیگه تو خونه نمیتونست نگه داره، باید تو بیمارستان بستریش میگرد. چون خیلی علاقه داشت به این بچه، از این بچه جدا نمیشد، دائم بیمارستان بود، گاهی میامد خونه مثلا حمامی بکنه یه کاری انجام بده، ولی گوش به زنگ تلفن بود. این یه جوری شده بود که حال این دختر خیلی بد بود، منتظر بود که بهش تلفن بزنن که کار بچه تمام شده. یه بار که آمد، همین که از جلوی حرمه حضرت رقیه رد شد، مسیحیه، از همین در خطاب کرد به اون حضرت که اگه دختر من شفا بدی، من خونه میدم برای حرم. اینو گفت اومد تو خونه، حالا استحمامی میخواست بکنه، کاری میخواست بکنه. یه وقتی تلفن زنگ زد، با عجله و سراسیمه اومد تلفن رو برداشت، دید از بیمارستانه، نزدیک بود همونجا قالب تهی بکنه. بهش گفتن بیا بچت خوب شده، این فکر کرد که بچه تموم شده، به سرعت رفت بیمارستان. حالا حالت گریه و حالت انقلاب، ولی دید پرستارو بهش میگن نه بچت خوب شد. باورش نمیشد، تا اول فکر میگن بعد او رو به سمت سردخونه هدایت کنه، نه من به سمت حالا تو همون اتاق. دید این بچه ای که دیگه توانه حتی نشستن نداشت، نشسته لبه تخت، پاهاشو داره تکون میده. تا بچه شد دید، یه دفعه از هوش رفت. بعد که به هوش اومد، من گفت چی شد بابا؟ گفت نمیدونم، حال من خیلی بد بود. یه وقت دیدم یه دختری 3-4 ساله از در اومد تو، به من گفت که پاشو. گفتم من نمیتونم پاشم. گفت نه پاشو، پاشو با هم بازی کنیم. گفتم نمیتونم. گفت نه میتونی پاشو. گفت یه دفعه دیدم میتونم، پاشدم، از تخت اومدم پایین. یه خود شروع کردیم ما هم بازی کردن اینجا. یه وقت پرستار اومد تو، من دیدم این دختر نیست. پرستار دید من اینجوریم، یه دفعه متحیر مونده بود که چرا اینجوریه. بابا پرسید خب اون دختر خودش معرفی نکرد؟ گفت نه هیچ نکرد. گفت نشانی چیزی هم داشت؟ گفت نه، فقط خیلی لباساش پا. همین که رو پوش رو از روی طبق برداشت، تا به حال همیشه بابا او رو بغل کرده بود، بابا او رو تو دامن خودش نشانده بود. اما این بار این دختر بود که بابا رو در آغوش میگرد، بابا رو دامن خودش میگرد. شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم در این کودکی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک، کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذی خوّب شیبتک بدمائک، بابا به من بگو چرا محاسنت با خون زنت خضاب؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلواتک.